بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چگول سید لخادمی لچت زمی او ما ملکتو کهو و زیادتون و زیادتن یه چزا و چزا. این زیادتن عطف است به مای موصول لچه زمی و ما و زیادتن مضاف الیه هنگار زمی هست. ببینید یک قاعده بلاغت هست، اونی که مخاطب شما شک داره به اونی که مخاطب شما یقین داره عطف میکنن تا اون شکم به یقین تبدیل بشه. ببینید شما ساعتتون مال خودتونه میدونید، اینو یقین دارید، ولی یه خودکار اینجا هست، نمیدونید مال توست. ساعتو به شما هدیه داده، مال توست، یقینا از یه ماه قبل دیگه داده ساعت استفاده میکنه. ما این خودکارو چیه؟ این فرد به شما میگه چه؟ ببین این ساعت هم مال توست، این خودکار هم مال توست. چرا این ساعت رو اول میاره؟ با اینجا شک ندارید، بخواد بگه چه این خودکار هم مثل اون ساعته. یعنی اگر شک دارین خودکار مال توست یا نه، اون مثل شبیه اونه. این میگه چه؟ سوال اینه اینجا چرا دوباره اوهل سلام علیکم لکم و طیبات رو آورد؟ با اینکه اول گفته بود دیگه، اصلا این شکی نبود چه اوهل لکم و طیبات. الیوم اوهل الیوم هم نبود چه قبلن یسالونه چه مازا اوهل لهم قل اهل لكم الطيبات، قبلا این نکته رو گفته بود. میگه سرش اینه، مسلمان ها تو ذهنشون این بود چه ما نباید با اهل کتاب ارتباط داشته باشیم، چون احکام شدیدی اوائل اسلام نسبت به ارتباط با اهل کتاب بود. منم گفتم سرش چی بود. سرش این بود چه ارتباط کم بشه، ارتباط قطع بشه، تا تأثیر فرهنگی اهل کتاب بر مسلمان ها خونسا بشه. چون اینا بی سواد بودن، اینا خبری از تاریخ نداشتن، خبری از مسائل انبیا نداشتن، اونا تورات داشتن و خبری از تاریخ انبیا و اینا داشتن. در قرآن آیاتی که در این باره بود اونا میتونستن راحت طبق دلخواه خودشون ادامه بدن و اینا فکر می‌کردن واقعیت همونه. یعنی یک مقدار از جریان حضرت یوسف را از قرآن یاد می‌گرفتن، یک مقدار هم از اسرائیلیات، یک مقدار جریان حضرت سلیمان را از قرآن یاد می‌گیرن، یک مقدار دیگه از اسرائیلیات. خب خدای متعال حضرت سلیمان امتحان می‌کنه، اون دو نفر میاد یکی میگه 90 تا من بز دارم، اون یکی میگه یه دونه. در قرآن از دو تا فرشته بود. حضرت سلیمان میگه چه اون چه 99 تا بز داره ظلم میکنه به تو، چه اون یکی را میخواد بگیر از تو. بعد یهو یادش میاد چه از او اصلا نپرسیدم، آخه اون 99 تا بز داره شاید 100 تا داره، اونم مال اوست. استغفار میکنه، در آیات قرآن است. این در آیه است، اما یک جریان دیگری هم تورات داره. چه مثلا حضرت سلیمان از پشت از بالای اتاق مسکونیش به اشراف داشت به خونه یکی از سربازانش، فرماندهانش، خانومش اونجا میبینه، عاشقش میشه، این فرمانده رو میفرسته به مرزها، با میخواد با او ازدواج کنه با خانومش، یعنی اونو میفرسته بمیره اونجا. این جریان رو چی درست کرده؟ یه نوع اتهامی بر علیه میدونید چرا؟ تون حضرت سلیمان رو اونا پیامبر نمیدونن، حضرت سلیمان رو پادشاه میدونن. در تورات یه بخش است انبیا و رسول، یه بخش است پادشاهان. حضرت سلیمان در لیست چیه؟ خب این جریانات به داخل روایات ما شده، این جریانات. اما اینا اسرائیلیاته، اینا از حرفهای تحریف شده یهوده چه داخل شده در تاریخ طبری هست، در تفسیر طبری هست، در بعضی کتاب‌هایی چه دقت در این چیزا ندارن هست. مخصوصا بعضی از یهودیان مسلمان شدن، اینا رو داخل کردن در فرهنگ اسلام، مثل کعب الاخبار. شما زندگی نامه کعب الاخبار رو بخونید، این یهودی بود. بعضی هم میگن اصلا عمدن مسلمان شد تا اینا رو داخل کنه، بعضی هم میگن نه این عمدن نبود، چون با اون افکار اومده بودن، افکار رو ترویج کرد. در هر حال مسلمان ها حکمشون این بود که با اهل کتاب ارتباطشون جمع بشه، چون هنوز اون قدرت رو ندارن. شما به یک برادرت مثلا همسایت وهابیه، با سوادم هست، به برادرت نمیگی برو با او دوستی کن ببین چی میگه، چون خودت با سوادی، معارف خونده ای، عقاید خونده ای، استدلالات رو میدونی، ولی اون یکی ایت چی نخونده آخه. اون بره 7 روز بعد چی میشه؟ تحت تاثیر قرار میگیره. اوائل دستور اسلام این بود که ارتباط با اهل کتاب کم کنید. حتی در مدینه قبله عوض شد، یک سرش این بود. اینا میگفتن مسلمان ها مستقل نیستن، به قبله ما نماز میخونن، بیت المقدس. قبله عوض شد دوباره به کعبه. چه ارتباط اینطوری بشه؟ اما در اواخر اسلام، اواخر یعنی پیامبر چه در دنیا بود، دیگه اسلام قدرت پیدا کرده بود در کل جزیره العرب. اسلام بود شبه جزیره عرب. یهودی ها اکثرا تبعید شده بودن، دیگه پاچسازی شده بود، قدرت مسلط چی بود؟ اسلام بود. مسلمان ها بصیرت یافته بودند، باسواد شده بودند، آگاهیشون زیاد شده بود، دیگه اون تحت تأثیر بودن تمام شده بود. به همین خاطر قرآن اینجا فضا رو یه مقدار باز میکنه، میگه طعام اونها بر شما حلاله، طعام شما بر اونها حلاله، با اونها میتونید ازدواج کنید، عیبی نداره. خب به خاطر اینکه ذهن مسلمان ها نسبت به این مسئله کاملا مطمئن بشه، اول اون یه مطلب قطعی رو میاره، میگه اوهل لکم الطیبات، طیبات پاک شده و غذای اونها هم بر شما پاچه. اون مشکوک رو به قطعی عطف میکنه تا بدونه چه اینم مثل اونه. دیگه تو ذهنشون هیچ استرابی، هیچ شکی، تردیدی نداشته باشه. اینو عرف علامه اینه. روشن شد؟ چگول سید لخادمهی، مثلا مولا برای خادمش اینطوری میگه، میگه لچه ما ملک تو چهو، برای تو هست اون چیزایی که قبلا به ملک تو در آوردم، یک سال قبل چی دادم بهت؟ اون ساعتو مثال زدم، اون ساعت مال توست و این خودکارم مال توست. لچه ما برای توست اون چیزایی که به ملک تو در آوردم در گذشته و زیاده، و این علاوه ها هم مال توست. این علاوه ها چیه؟ یه چزا و چزا، علاوه ها هم این زیادت، این خودکاره، این کتابه، این چیه؟ این دیگه مثاله دیگه. فَإِنَّهُ، چون این خادم ازر تابه، وقتی شک میکنه تو ذهنش، تو قلبش یه استراب داره، شک داره، فی تحقق ما یعده سیده، شک داره آیا مولاش اون خودکار رو هدیه داد، وعده داده بود این خودکارم میدم بهت، آیا تحقق یافت اونی که وعده داده مولایش؟ من الاعطا، گفته بود یه چیزی هم امروز هدیه میدم. دقت کنید، الان تو ذهنشه اینا رو چه گذاشته اینجا، خودکار چیه؟ اینم اون وعده رو میخواد عمل کنه، میخواد میگفت آخه امروز یه هدیه بهت میدم. این مولا هم هدیه های سال قبل رو عطف میکنه، میگه اون ساعت هم مال تو، این خودکار هم مال تو، تا بدونه چه نه این مثل ساعت قبلیش داده. شفعه، شفعه یعنی جفت میکنه، شف یعنی دو، اینجا جفت کردن یعنی عطف کردن، اون دوتاشو با هم آوردن. شفعه میدونید شفاعت یعنی چه؟ اونم از این ماده است. شما یه مقدار اعمال خوب دارید، با شفاعت جفت میکنن، قبول میشی. مثلا شما نمره اینجا نمره قبولی چنده؟ دوازده. ده گرفته ای، معلم هم دو نمره میده، اینا میدن شفاعت، جفت میکنه. دیگه صفر بگیری دوازده نمیدن ها، اون شفاعت نمیشه. چه شفاعت باید جفت بشه، این با اون با هم بشه. میگه با هم میاره، چه چیزی رو با هم میاره؟ شفعه ما یشکفی، در اونی چه خادم شک میکنه، به ما یکتعبه، به اونی چه خادم قطع داره. این مثالی که من زدم، خودکار رو با ساعت جفت میکنه، با هم میاره. چرا؟ لیزول عن نفسه از ریب، تا اون اذیت شج، از ریب یعنی اون ناراحتی روحی، ناراحتی روحی چه از شج اومده، این از بین بره، تا از روح این خادمه اون ناراحتی شج از بین بره و تبدیل بشه الى راحت العلم، به اون آرامش علم. ببینید، نمیدونست ناراحت بود، نمیدونست این خودکار مال این شد، برداره ببره یا نه. مولا با این روش اونو به آرامش علم برمیگردونه. آرامش علم چیه؟
اذیت
ناراحتی، ناراحتی شک. ببینید شک خودش یه ناراحتی داره دیگه، من این خودکار رو بردارم نبر ندارم، اینو از بین میبره به راحت العلم، آرامشی که از دانستن میاد. خب مثال های دیگر هم در قرآن است. و من هذا الباب به وجه، به یه وجهی از این بابه، یعنی ممکنه وجوه دیگری هم داشته باشه این آیات، در تفسیرش باید اون نکات دیگر هم بگیم، از این جنبه هم آیه معنا میشه. ببینید آدم انسان کار خوب بکنه اینو یقین داره، چون به بهشت و جهنم یقین داره، فرضینه، میدونه چه کار خوب بکنه خدا بهش ثواب میده نسبت به کار خوبش، اینو میدونه، ولی نمیدونه چه زیادترم میده یا نه. من دو رکعت نماز خوندم، ثواب دو رکعت هم خدا میده، خدا میگه نه، هم ثواب دو رکعت هم زیادت، اون زیادت رو به اون ثواب اون حسنا عطف میکنه، مشکوک رو به مقتوع عطف میکنه. للذین احسنوا، برای اون کسانی که کار خوب انجام دادن، الحسنا، الحسنا یعنی ثواب خوب و زیاده، هم بهشون ثواب خوب میدن، العاقبت الحسنا و زیاده. این زیادت رو شکی داره، آخه زیادت هم چیز ببینید شما میدونید که نمره 16 گرفتید دیگه بهتون 16 میدن، اما شاید استاد یه ارفاقی کرد دیگه، یه لطفی کرد، یه نمره هم زیاد داد، استاد میگه چه من به شما هم نمرتون رو میدم هم یه نمره اضافه میدم. این نمرتون رو میدم یعنی چه؟ یعنی اون قطعیه دیگه، نمرتون رو میدم، نباید ظلم کنه چه نمرتون نده. اون چرا مشکوک رو به قطعیت کرده؟ تا بگه مثل اون ها نجران نباشید، نجرانی رو از بین ببره. روشنه؟ دیگه از این راحت تر مثال نمیشه زدم. و همچنین ببینید لهم ما یشاؤون فیها، میشه اینا در جنت هر چی دلشون میخواد بهشون میدیم، میشه به فرض اینو میدونن، میشه هر چی دلمون خواست میدن، خدا خودش هیچی نمیده، ما خودمون هرچی بخواهیم. ببینید شما رفتید به یک جایی، به شما گفتن جا هرچی میخواهید بگید. خب تو ذهنتون هست چه؟ من همه چیزو نمیدونم آخه اینا چی دارن. من در دنیا زندگی کردم، نعمتهای دنیا رو میدونم. به من بخوان از خدا یه چیزی بخواه، چی میخوام؟ بگو.
عاقبت بخیر.
نه در بهشت عاقبت بخیر شدم. داخل بعدش این رو بنویسید منتقل کنید، خونه شد نذارم. خب بعدش ببینید اون چیزا چی به ذهنتون میاد دیگه. میوه بده خدا، یک باغ بده به من، به باغی چه اینطوری باشه اینطوری باشه. خدا میگه خب لهم ما یشاء. تو ذهنمه خب یه چیزایی ممکنه در بهش باشه، اصلا در دنیا نیست. اصلا من به ذهنم نمیاد، اصلا هی فکرم بکنم نمیاد. خدا اینجا میگه ولدینا مزید، یه چیزایی هم که مزید و ممایشا اونا، اون چیزا از اون چیزایی که اصلا میخواهید از اونا هم زیادتر به شما میدیم. اونی که اصلا به ذهنتون نمیاد میگه اون هرچی میخواهید باشه، ولدینا مزید. این میگه از این بابه اون عطف کرده. خب کانه دوباره همینو علامه توضیح میده نسبت به آیه چه میخونیم. میگه نسبت به اهل کتاب مسلمان ها دلشون آرام نبود چه با اونها خلاصه غذاشونو بخوریم، با اونها ازدواج کنیم، چون رابطه رو خیلی شدید قطع کرده بود. خدای متعال گفته بود با اونا هیچ ارتباطی نداشته باشید، اونا رو اولیای خودتون قرار ندید. کان نفوس المؤمنین، روح مؤمنین، نفوس یعنی اینجا ذهنشون، لا تسکن، آرام نمی گرفت، ان استراب ری، آرام نمی گرفت از استراب و شک چه از این میومد، شک از چی میومد؟ فی امر حل طعام اهل کتاب لهم، در این مسئله چه؟ آیا واقعا غذای اهل کتاب برای اونها حلاله؟ نسبت به این آرام نبود، آرامش نداشتن. آخه قبلا این نبود، واقعا اینطوری فتوا. ببینید شما یه فتوای مجتهد داده، شما میگید واقعا اینطوریه؟ این مجتهد میاد به شما میده چه؟ یک چیزی چه قطع است، 17 رکعت نماز واجب است هر روز، اینم هست، اینو میاره به اینجا، یعنی آرام بشی مثل اونه. بعد چرا این استرس رو داشتن؟ چرا این شک رو داشتن؟ بعد ما کانه یو شاهدونه، بعد از این چیدا سالهای متمادی مشاهده میکردن. کانو یو شاهدون ماضی استمراری است، یعنی سالهای متمادی اینا مشاهده می کردن. التشدید تام، تشدید تام یعنی شدت تمام، یعنی شدت تمام به معنای بله نهی کرده بودن. فی معاشرت با اونها رفت آمد کردن، معاشرت یعنی رفت آمد، و مخالطت با اونها نشست و برخاست. مخالطه مخلوط شدن با اونها، یعنی بنشینی با اونها انس بگیری، و مساسهم با اونها تماس بگیری، دست بدی، و ولایتهم اونها رو به عنوان دوست انتخاب کنی، به عنوان ولی خودتون انتخاب کنی. ولی هم به معنای دوسته، هم به معنای رهبره. شما اهل کتاب رو به عنوان دوست و رهبر انتخاب کنین. شدید آیاتی بود که نه با اونها تماس بگیرید، نه با اونها مخالطه کنید، معاشرت کنید، نه با اونها رو ولی قرار بدید برای خودتون. حتی خب این استراب بوده، به خاطر این استراب از بین بره، یه چیز قطعی واضح رو اول آورده، حتی ذمه تا اینکه خدای متعال زمیمه کرده الی حدیث حل طعامهم، به جریان حلال بودن طعامشون چه چیزی رو زمیمه کرده؟ زم امره، این امره مفعول زم است، زمیمه کرده امره حل طیبات، اون جریان حلال بودن طیبات رو به قول مطلق، با مطلق یعنی میگه ببینید چجور مطلقا طیبات حلاله، غذای اینها هم حلاله. بله؟ زمیمه چه؟ با هم آورده. میگه به اون حلال بودن طعام اهل کتاب و با هم با چی آورده؟ با حلال بودن طیبات. همون مثال چی زدم؟ جه خودکار رو با ساعت آورده. ففهمو من، مسلمان ها از این جمله، از این زم منها، یعنی از این زم، از این با هم آوردن چی فهمیدن؟ مسلمان ها از این با هم آوردن اینو فهمیدن، ان طعامهم من سنخ سایر طیبات المحلله، طعام اهل کتاب از سنخ همون طیبات حلاله. چجور طیبات حلاله برای شما؟ طعام اهل کتاب هم از همون سنخه، از همون جنسه، در همون ردیفه. فسکن بذالک تیش نفوسهم، استراب قلبشون آرامش مییابد، و اطمئنت قلوبهم، دیگه قلبشون کاملا مطمئن میشه، دیگه هیچ در ذهنشون استرس و شک و چیز پیدا نمی کنه، از بین میره. همچنین آیه بعدم اینطوریه، نسبت به ازدواج به اهل کتاب رو عطف کرده، بازم این ادامه اش دیگه، و چزال چل گل این آیه، و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، هم زنان پاک از شما از مؤمنین، محسن یعنی پاک، اون زنهایی که دنبال فساد و گناه نمیرن اینو میگن محسنات. یه محسن داریم در کتاب حدود، زنای محسن و
تیش معنی چیه؟
بله؟
تیش
به معنای استراخ،
استرس.
بعد اینجا میگه چه؟ زنهای مؤمن، مؤمنین یعنی از مسلمان ها، ول محسن و زنهای مؤمنی چه از اهل کتابه، من الذین اوتو، از اون افرادی چه به اونها کتاب دادیم قبل از شما، اینا هم حلال است بر شما. آیه رو دقت کنید، آیه اینطوریه، اوهل لکم طیبات، اوهل لکم طعام، اوهل لکم المحسنات، برای شما حلال چی؟ این زنها. در طعام حلاله یعنی خوردنش، این زنها حلاله، دیگه زنو نمیخورن چه ازدواج با زن حلاله. روشن شد؟ خب سوال بعدی، آیه رو ادامه بدیم، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، طعام، البته منظور از طعام بین تفسیر تفاسیر اهل سنت و شیعه اختلاف است، ما طعام رو گوشت نمیدونیم، این آیه نمیخواد بگه چه ذبیحه های اهل کتاب حلاله، یعنی اگر اهل کتاب گوشت گوسفند رو ذبح کنه میتونید بخورید، طعام به معنای گوشت نیست در تفاسیر ما، و الان در فکر ما هم طعام به معنای گوشت نیست، طعام به معنای مثلا گندم، جو، شما رو دعوت کرده برنج پخته، میگه طعام اونها حلاله، گوشت نه، ذبیحه نه. اهل سنت میگن نه، این آیه میخواد بگه چه طعام اعم از گوشت و غیر گوشت حلال است، این یه بحثی است نسبت به طعام، خواهیم خوند در همین جا هست، ما طعام رو مرحوم علامه بحث خواهد کرد، فعلا اون قسمت رو کار نداشته باشه. این آیه رو از جنبه دیگر علامه شروع میکنه، من سوال رو میگم جوابش رو فردا میخوام فکر کنید، آیه میگه چه طعام اونهایی که اهل کتابن برای شما حلاله و طعام شما هم برای اونها حلاله. میگه خب طعام اونها برای ما حلاله منطقیه، ما مسلمانیم، قرآن آیه آورده به ما میگه چه طعام اونها حلاله. خب اهل کتاب قرآن رو قبول ندارن آخه. این جمله دومی چه فایده داره؟ بگه طعام شما برای اونها حلاله، اونا چه تابع قرآن نیستن. خدا اینجا میخواد برای اونها هم حکم بده. دقت کنید، شما برای در یه جای در یه مسجدی رفتید صحبت میکنید، شیعیان شما را قبول دارن. خب برای اون شیعیان یه نکته میجید، برای اهل سنت هم یه نکته میجید. خب اینا شما را قبول ندارن، چه فایده داره؟ مگر اینکه شما رو قبول داشته باشه. خب میگه قرآن رو چه اهل کتاب قبول نداره، پیامبری پیامبر رو. پس چرا این جمله اومده؟ جمله دوم، جمله اول درسته، با مسلمانیم، خدا به ما حکم میکنه در قرآن، میگه چه طعام شما، طعام اونها برای شما حلاله. خب طعام شما برای اونها حلاله فایده چیه؟
اگه
ما بیدونیم که طعام ما نیست برای اونها حلال نیست، میدونیم با دودستانمون چه فایده داره؟ این حکمو میگن چه عمل کنن. علامه میگه خدا یه خطاب اینجا کرده بیفایده است، جواب باید بدیم. یه جوابو بعضیا گفتن، بهش میگن قاعده اشتراک. الکفار مکلفون علی الفروع کما هم مکلفون علی الاصول. فکر، قاعده فکریه. ببینید کافرها مکلفن یا مکلف نیستن؟ الان به چی مکلفن؟ بعضی هم میگن کفار به نماز مکلف نیستن، به روزه مکلف نیستن، چون هنوز کافرن، بخونن هم نمیشه. چه شرط صحت اصلا قبولی نه، شرط صحت نماز اسلامه. خب پس به چی مکلفن؟ به عقاید، به اصول دین. کافرها مکلفن به اینجه توحید رو قبول کنن، نبوت پیامبر رو بدن برن بررسی کنن قبول کنن، به این مکلفن. همه انسانهای روی زمین مکلفن به اینجه حقیقت رو در رابطه با دین اسلام و پیامبر خاتم بررسی کنن و مکلفن به عقاید. آیا مکلف به نماز و روزه هم هستن؟ در حال حاضر قاعده اشتراک میگه بله. چجور مکلف به چی هن؟ اصول دینن، مکلف به فروع دینم هستن. بعضی ها اینطوری گفتن این آیه میخواد اینو بگه، به اونها هم اشکال نداره خدا در این حال که قرآن رو قبول ندارن حکم بگه. ببینید برای شما یه حکم میگم، مسلمان ها طعام اونها به شما حلاله، کفار برای شما هم حکم میگم طعام اونها هم برای شما حلاله. خب علامه میگه این آخه لغوه، بحثمون این نیست اونا مکلفن یا مکلف نیستن، بحثمون این است اینو اونا تأثیر نداره برای اونا. اول باید اونا چیکار کنن؟ مسلمان بشن، ایمان بیاورن، بعد این تأثیر داره. در این حال که اهل کتابن ایمان ندارن، چه این خطاب لغوه. بعد علامه خودش جواب خوبی میده انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.